ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج صلی الله علیک یا ابا صالح. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، عصر آدینتون بخیر انشالله. خیلی خوشحالیم که این توفیق و سعادت در واقع امشب در این لحظه نصیب ما شد، رفیق راهمون شد که در خدمت شما، محضر شما بیننده‌های عزیز و همراهان گرامی باشیم. شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو ملاحظه فرمایید. با برنامه عصر انتظار امشب در خدمتتون هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایین برنامه همراه ما باشید و برنامه متوجهتون ان شاء الله قرار بگیره. امشب در خدمت کارشناس بسیار محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد طاهری پور عزیز هستیم. امیدوارم که تا پایین برنامه، قاعدتاً که همین انتظار رو داریم که در واقع انشاءالله با ما همراه باشید و بتونیم از بیانات ایشون، از چشمه فیاض وجودشون انشاءالله استفاده و بهره انشاءالله ببریم. حاجا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت جناب عالی، هم همکاران محترمتون و هم همه بینندگان عزیز در هر کجایی که برنامه عصر انتظار رو دنبال میکنن، عرض سلام و ادب داریم. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در این برنامه و در این دقایقی که انشاءالله در خدمتشون هستیم، معرفت خودمون و شناختمون رو نسبت به حضرت انشاءالله تعمیق ببخشیم و انشاءالله ایمانمون به حضرت بیشتر بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید به برنامه. همونطوری هم که فرمودید، بحث شناخت امام عصر ارواحنا له الفدا قاعدتاً موضوعی هست که ما بیشتر باید بهش پرداخته بشه و قاعدتاً حالا تو موضوعات مختلف، برنامه مختلف، شبکه‌های مختلف قاعدتاً صحبت و گفتگو میشه. امشب انشالله در خدمتتون هستیم که این شناخته به چه نحو باید باشه. صرفاً این که نام امام عصر بردن رو و این که زمزمه نام ایشون آیا برای ما کفایت میکنه و آیا وظایفی داریم در خلال حضرت که انشالله استفاده میکنیم از هست. جناب علی جان
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سلام میکنیم به محضر مولامون حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و امید پاسخ داریم از اون بزرگوار و انشالله دستگیری بکنن ما رو، کمک بکنن ما رو، هدایت بکنن ما رو در همه ابعاد و شؤون زندگیمون. عرض میشود که ما برای این که همجور که فرمودید معرفت پیدا بکنیم به حضرت ولی عصر و شناختمون عمیق بشه، یکی از بهترین عرض می شود راه ها و یکی از بهترین در واقع مسیرهایی که برای ما باز میشه اینه که بریم سراغ روایات ائمه علیهم السلام، چون الحمدلله یک مجموعه بسیار ارزشمندی از روایات از رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام به دست ما رسیده که راجع به وجود مقدس امام عصر، حالا شؤون مختلفشون، حالا هم شخصیت حضرت، هم جایگاه حضرت در عالم، هم اوصاف حضرت، حکومت حضرت، همجور که فرمودید وظایفی که ما نسبت به اون بزرگوار داریم. من در تلیعه سخن یه روایتی رو از وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام امام سوممون انتخاب کردم که بسیار پرمغز و پرمحتواست، که انشالله بهره مند بشیم. حضرت تو این روایت میفرماین از ما 12 امام خواهد بود. یعنی خبر میدن که این سلسله امامان بعد از پیامبر اکرم 12 تن خواهد بود. بعد میفرماین اولین اونها علی ابن ابی طالب علیه السلام است و آخرین اونها التاسع من ولدی، تعبیر امام حسین اینه، آخرین نفر از سلسله امامان بعد از پیامبر میفرماید نهمین نفر از نسل منه. خب ببینید این تعبیر تعبیر بسیار دقیقی است اگر حواسمون جمع باشه تأمل بکنیم. نهمین نفر از نسل من یعنی شما بعد از سید الشهدا بشمار نسل حضرت رو. نسل اولشون امام سجاد، نسل دومشون امام باقر، نسل سومشون امام صادق، همجور که میای امام عسکری میشه هشتمین نفر از نسل حضرت. امام حسین میفرماین نهمین نفر، نهمین نفر میشه فرزند امام حسن عسکری. یعنی من میخوام بگم که اونایی که دنبال اینن که میگن آقا مثلا چه دلیلی بر تولد امام عصر وجود داره، ما غیر از روایاتی که مثلا از امام عسکری داریم که صریحا حضرت عسکری میفرماین که من خدا رو شکر میکنم که از دنیا نرفتم مگر این که پسرم رو دیدم و خداوند پسرم رو به من نشان داد، جانشین مرا. این تعبیر امام حسن عسکریه. خب ما یه سری روایت اینجوری داریم که قشنگ ثابت میکنه که این تولد رخ داده و امام متولد شدن. البته حالا بعدش به خاطر شرایط خاصی که در زمانه حضرت بود، حضرت در غیبت قرار گرفتن، ولی تولدشون دلیل روشن براش وجود داره. میخوام عرض بکنم غیر از اون روایاتی که حالا از امام عسکری علیه السلام رسیده که خودشون میفرمایند پسر من متولد شد، نامش رو این گذاشتم، ویژگی هایی دربارش میگن، اون که جای خود، و غیر از گزارش هایی که به ما رسیده است مبنی بر تولد، مثل گزارش جناب حکیم خاتون که در شب میلاد حضرت و در ساعت و لحظه ولادت کنار حضرت نرجس خاتون بودن و در واقع گزارش میکنن تولد امام زمان رو، غیر اونها این دسته از روایات که اینا هم کم نیست. مرحوم آقای صافی گلپایگانی خدا رحمتشون کنه، ایشون در کتاب منتخب الاثر ابوابی رو مشخص میکنن از روایات که تو اون ابواب هر کدام از ائمه ما وقتی راجع به حضرت حجت صحبت میکنن میگن چندمین نفر از نسل ماست. مثلا تو این روایت امام حسین فرمود نهمین نفر، امام سجاد روایت داره فرمود هشتمین نفر از نسل من، امام باقر فرمود هفتمین نفر از نسل من. همینجور هر یک از امامان مشخص کردن که چندمی از نسل ما. امام رضا علیه السلام فرمود الرابع من ولدی، چهارمین نفر از نسل من. این در واقع میخوام بگم این روایت هایی که قرآن هم ثابت میکنه که این تولد رخ داده،
رخ داده،
ولو این که این روایت ها مال بعد از تولد نیست، مال قبل از تولد،
خبر از تولد در واقع،
خبر قطعی میده، اونم توسط یک خبردهنده صادق، یک کسی که عالم به همه علوم هست و به اذن الله غیب رو میدانه، داره خبر میده که بله اینجوری در واقع این سلسله امامت پیدا میکنه تا به اینجا منتهی میشه. بنابراین این خودش یه نکته مهم معرفتی است که ما توجه داشته باشیم. اگر کسی به ما گفت آقا چه دلیلی بر تولد این آقا وجود داره با توجه به اینکه تولد ایشون مخفیانه و پنهانی بوده، چون شرایط شرایطی نبود که مثلا حضرت تولدشون آشکار باشه، مثلا همسایه ها بفهمن، خیلی ها ببینن حضرت رو، نه به این شکل نبوده. علتش هم این بوده که با جان حضرت حفظ میشد.
بله بله.
خب تو این شرایط که تولد رخ میده، ولی عرض کردیم هم امام عسکری به اصطلاح کسانی که محرم بودن، خاص بودن، از شیعیان به اونها گفتن. بله. و همین که قبل از تولد حضرت، سالها قبل، ائمه ما یکی بعد از دیگری از این تولد خبر دادن، اونم خبر قطعی روشن. یه وقت مثلا میگن آقا بله در آینده مثلا از ما خاندان کسی متولد میشه که چنین و چنانه. خیلی خوب، آدم میگه خب معلوم نیست در چه زمانی از چه کسی، ولی وقتی میگن اتاسع من ولدی، خب یعنی این نسل یه نسلی بوده که در تاریخ شناخته شده بوده، سید الشهدا همه نوشتن، اهل سنت هم این نسب رو میشناسن که فرزند سید الشهدا علی ابن الحسین، بعد از علی ابن الحسین محمد ابن علی الباقر، بعد جعفر ابن محمد الصادق. این سلسله و این نسل نورانی یه چیزی بوده که همه مسلمین اونها رو میشناختن و تو کتابها اسمشون اومده. بله، اهل سنت تا امام حسن عسکری رو میان بعد از امام حسن عسکری ما دیگه نمیدونیم، خبری نداریم از این که حضرت عسکری پسری داشته باشه. من عرضم اینه، وقتی سید الشهدا فرمود نهمین نفر، خب امام عسکری نسل هشتمه، باید نسل نهم بیاد تا این سخن حضرت صادق باشه. بنابراین این یه نکته است که تو این روایت حضرت به زیبایی بیان فرمودن. بعد در ادامه میفرمایند که خب حالا این آقا رو میخوان برای ما معرفی کنن، میفهمن و هو القائم بالحق، او همان قیام کننده به حق است، یحیی الله به الارض بعد موتها، میفرمایند خدا به وسیله این آقا، به وسیله این قیام کننده، زمین مرده را زنده خواهد کرد. این اشاره داره به یه آیه قرآن، آیه 16، آیه 17 سوره حدید. قرآن میفرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدا زمینی که مرده است رو بعد از اینکه مرده زنده خواهد کرد. خب ما وقتی این آیه رو میبینیم طبیعتا میگیم بله، خب زمینی که در زمستان مرده، دیگه گیاه نیست، گل نیست، میوه نیست، اینا رو خدا بعد از اینکه در یه دوره‌ای عرض می‌شود که میمیرد زمین، در بهار و تابستان بله. زندش می‌کنه گل و گیاه و انواع میوه‌ها و درسته، این معنای آیه هست، ولی که فقط این معنای آیه نیست. یه نکته معرفتی توشه که امام حسین میفهمد خدا به وسیله این آقا، این قیام کننده، زمین رو زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی زمین با کفر میمیرد و حضرت که میاد با ایمان زمین رو زنده میکنه و اهل زمین رو زنده میکنه. در واقع حیات واقعی اینجاست، حیات واقعی اینجاست. لذا حضرت موسی بن جعفر در تفسیر این آیه فرمود فکر نکنید فقط با باران است که زمین زنده میشه. بله اون هست، اما فرمود یک معنای حیات زمین که از این آیه فهمیده میشود این است که از امام دوازدهم خود حضرت فرمود خدا به وسیله قیام کننده زمین را که با کفر مرده است با ایمان زنده می کنند. چون در دوره حضرت می دانید اصلا دیگه کافری باقی نمی مانه. حضرت که تشریف می آرن، مردم حقانیت امام رو می فهمن و به یک بلوغی رسیدن، فوج فوج به حضرت ایمان می آرن. حتی مسیحی ها وارد اسلام می شن، وارد هر شبت ایمان می آرن به وجود مقدس امام است. چرا؟ چون وقتی می بینن حضرت عیسی مسیح
بله.
که موعود اونهاست. اونا معتقدن که اون منجی حضرت عیسی است. میگن او عرض میشود که باز میگردد و کل زمین رو به صلاح و امنیت و خلاصه صلح و صفا میرسونه. اونا منتظرن مسیح برگرده. حتی یهودی ها هم همینجورن. یهودی ها معتقدن که عرض می شود که ماشیح می آید، به زبان عبری میگن ماشیح که همون مسیحه. اینا معتقدن که او میاد برای نجات بشر و البته مثلا حضرت عیسی رو قبول ندارن، میگن او مسیح واقعی نبوده، مسیح کس دیگریست. به هر حال همه اینا منتظرن که بیاد. اون وقت تو روایات ما داره وجود مقدس عیسی ابن مریم هنگام ظهور میان پایین از آسمان، منتها پشت سر امام زمان به نماز می ایستن. خب وقتی پشت سر حضرت به نماز می ایستن، تمام این مؤمنان به حضرت عیسی می بینن عجب اون کسی که به عنوان رهبر الهی می شناختنش حالا اومده، خودش هم اقتدا کرده حضرت مهدی. یعنی رهبر اون روز وجود مقدس حضرته، لذا بهش ایمان میارن. لذا امام عزیز ما سید الشهدا علیه السلام که ما در واقع همه دین خودمون رو از ایشون داریم و حیات اسلام به برکت قیام اون بزرگوار و مجاهدت اون حضرت بود، ایشون به این تو این روایت میفهمد که خدا به وسیله این آقا زمینی که مرده است را پس از اینکه مرده زنده خواهد کرد. بازم یه عبارتی دارن دنبالش، اگر وقت هست من اون تیکر رو عرض بکنم بعد یه بخشی رو انشاءالله با یه فاصله ادامه میدیم. حضرت میفرماین و یظهر بهی دین الحق غلط دین کله ولو کره المشرکون. من خواهش میکنم عزیزان بیننده دقت بکنن چقدر عمیق و چقدر زیبا حضرت باز اشاره میکنن به یکی دیگه از آیات قرآن. میفرماین که این آقا کسی است که خدا به وسیله او دین حق را بر همه ادیان چیره خواهد ساخت. دین حق چیه؟ اسلامه. بر همه ادیان چیره می شود یعنی چی؟ یعنی یه روزگاری میاد که در روزگار این بزرگوار امام زمان علیه السلام اسلام می شود دین حاکم بر همه زمین. دیگه دین دیگری رسمیت نخواهد داشت. الان اینجوری نیست دیگه. الان شما مثلا تو ایران ما بله دین رسمی اسلام، تو بعضی بله. از کشورهای دیگه هست
بله بله.
اما خب شما میری اروپا دین مسیحیت، تو بعضی جاها مثلا ممکنه ادیان دیگر باشن، حتی تو بعضی جاها از ادیان بشریه، اصلا دین الهی نیست. توی جاهایی مثل عرض میشود هند و چین
بله.
اینها ادیان بشری است، اصلا دین الهی نیست. سید الشهدا میفرماید به وسیله این آغاز که دین حق بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. جالبه ولو کره المشرکون. آخه بعضیا میگن که شبهه میکنن، میگن که شما میگید امام زمان میاد مثلا مواجه میشه با دنیای کفر و مبارزه میکنه و پیروز میشه و حکومت جهانی تشکیل میده. ما واقعا نمیفهمیم امام زمان با یه عده قلیلی که طرفداراش هستن چطور میخواد با دنیای کفر و استکباری که این همه تجهیزات دارن، یعنی تجهیزات اونا بیشتر از جبهه مثلا طرفداران حضرته
بله.
چطور میخوان مواجه بشن؟ من میگم اولا شما ببینید همین الان صحنه مقابل چشمتونه،
دارید میبینید،
شما دارید میبینید. یک عرض می شود که باریکه ای به نام غزه با یه جمعیت کم، طبیعتاً با امکاناتی نسبت به دشمنشون بسیار کمتر. اون طرف فقط هم اسرائیل نیست،
یه دشمن نیست قاعدتاً
بله.
بعد ما می بینیم
طرفداریشو می کنن، مثل عرض می شود که آفتاب دارن حمایتش می کنن آشکار بیپر، بدون اینکه بخوان پنهان بکنن
علنا اعلام میکنن، میگن که ما تجهیزات داریم میدیم، ما داریم حمایتشون میکنیم،
سلاح میدیم، پول میدیم، امکانات میدیم. اون وقت چی؟ اینا زمینگیر شدن. یعنی وقتی که در جبهه میدان در میدان مبارزه نمیتونن با نیروهای مقاومت عرشبت مواجه بشن، میان بمب رو سر خانه های مردم میریدن، رو بیمارستان میریدن. این عجز دشمنه، این نشانه عجز دشمنه. ولی اگر کسی اصلا، شما بگو دین نداری، دین نداری شما، ولی امام حسین فرمود بابا دین ندارید آزاده باشید شما بقید. اگر مردی خب بیا تو میدان با همون نیرویی که سلاح دستشو میجنگی تو هم با او بجنگ، ببینیم حریف میشی. چون تو اون میدان کم میارن، میان بمب رو سر مردم و رو بیمارستان و رو مدرسه و رو بازار و اینها میریزن. خب من میخوام بگم که این دشمنی که مقابل عرشبت که این تعداد اندک اینجوری به زانو در اومده و نتونسته تا حالا به اهداف خودش برسه، حالا شما چه تعجبی میکنی؟ چرا بعید میشماری که وقتی وجود مقدس حضرت ولی از ظهور میکنه با یارانش حریف اینا باشه؟ کم آقا مرید داره تو دنیا نیروهایی که هستن، اگر اینها مجتمع بشن، ید واحده بشن زیر پرچم حضرت ولی عصر، میتونن دنیا رو فتح بکنن. و نکته‌ای که در این آیه شریفه هست، این خیلی به نظرم جالبه، چون این عبارت امام حسین اشاره داره به آیه 33 سوره توبه. قوالذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آیه 33 سوره توبه. البته عزیزانی که با قرآن مأنوسن الان به نظرم تو ذهنشون میاد که این آیه بیش از یک بار تو قرآن اومده، از آیاتیست که تکرار شده. بله درسته، دو جای دیگه آیه اومده. یکی سوره فتح آیه 28 و یکی سوره صف آیه 9. در واقع سه مرتبه خدا تو قرآن این عبارت رو گفته.
علتش
اینه که این یه بشارته، یک قوت قلب برای مؤمنانه. یعنی مؤمنان حواستون جمع باشه، ممکنه شما در یه دوره‌ای باشید فشارهای زیادی از سوی دشمن بر شما وارد بشه، فشار نظامی تهدید، فشار اقتصادی تحریم، فشار فرهنگی هجمه فرهنگی، از همه سو دشمنان به شما حمله خواهند کرد. ولی بدانید اون کسی که رسول را با دین حق فرستاد، از همون ابتدا نقطه هدفش اینه، لیظهره علی الدین کله، میخواد این دین حق را که اسلام است بر همه ادیان غلبه دهد. یعنی اون پایان راه اینه، از ابتدا به ما گفتن آقا پایان راه غلبه اسلام است بر همه ادیان. مثال میگم، فرض کن آدم اگه توی یه مسیری بره همجوری مثلا بی هدف حرکت بکنه، 500 متر 1000 متر که رفت میگه برش خسته شدیم دیگه بشینیم همینجا، یا آقا دور بزن برگردیم. آدم وقتی یه مسیر رو همینجوری که بره ها بی هدف، یه مقداری که رفت خسته میشه، آفتاب داغ سردمای زمستونه، حالا مثلا گشنگی هم فشار آورده، آقا ولش کن برگردیم دیگه بس دیگه،
چون انگیزه ای هم نیست، هدف هم نیست برای چی باید بریم.
ولی وقتی یه هدف باشه انتهای مسیر، مثل حرم سید الشهدا، وقتی هدف حرم سید الشهدا است، ولو این هدف خیلی دوره، عرشبت صدها کیلومتر با من فاصله داره، بعضی ها از مسیرهای چندین هزار کیلومتری میان، حالا بله یه بخشیشو با وسائل میان،
بله
یه بخشیشو پیاده،
ولی این مسیر هم مسافت هم قاعدتا زحمت خودشو داره. بله.
این مسیر با این زحمت تو گرمای تابستان که امسال بود، سالهای قبل بود، تو بعضی فصول به سرما میخوره، سرمایی که خیلی شدیده در منطقه عراق، میبینی که پای پیاده مسیر طولانی رو از بصره، عراقی ها بصره هم مرز ماست، از اونجا حرکت میکنن. من به یه جوانی گفتم کنار حرم امام حسین داشتن سینه میزدن برن داخل عربا، به یکشون گفتم شما از کجا اومدین؟ گفت ما از بصره اومدیم. گفتم چند روزه؟ گفت 18 روز طولانی. یعنی اوائل سفر را می افتن که اربعین
اونجا باشه،
حرم امام حسین. 18 روز پیاده روی. خب این چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی نقطه پایان تو روشن است، حرم سید الشهدا، عشق من اونجا، یعنی همه عرشبت که لذت دنیای من و آخرت من، همه عشق من، همه ایمان من اونجاست، خب من تمام این مسیر رو با شوق میام، خستگی هم نمیفهمم، سرما و گرما هم نمیفهمم، احیانا یه جایی امکانات کم باشه، یه جایی نباشه، حالا مواکب هستن، ولی حالا توی یه مسیری یه جایی افتادیم نبود، گرسنگی، تشنگی،
چون هدف معلومه،
هدف معلومه.
اونجا بعد
من این که فرمودید چرا خداوند متعال اینو سه بار فرموده، یکی از جهاتش اینه، میتونه علتهای دیگری هم داشته باشه، یکی از جهاتش اینه که به مؤمنان این قوت قلب رو بده، شک نکن پایان این راهی که تو شروع کردی، این دینی که تو بهش دیانت داری، این ایمانی که تو باش باید هستی، این امام زمانی که پاش ایستادی در دوره غیبت، این امام حسینی که رهاش نمی کنی، این ارزش‌های اسلامی، این ارزش‌های قرآنی که پاش ایستادی، سخت استقامت میخواد، ولی بدون نقطه پایان این است که همه این ارزش‌ها جهانی بشه. خانم این حجابی که باش هستی، این یه روز کل جهانو میگیره،
اثر خودشو میذاره.
نگاه نکن مثلا الان یه عده با یه حادثه‌ای عرشبت رو سریشون رو برمیدارن، نه، پایان راه برای شماست، به قول قرآن والعاقبت للمتقین، یعنی پایان راه برای شماست. عرض کردم مثل این زائری که داره میره تو مسیر، حالا الان خوبه ما داریم میریم، یه دوره‌ای در زمان صدام مردم با چه ترسی میرفتن،
دست و پا میدادن که برسن اون شو.
زمان خلفا این تو تاریخ آمده، میمدن ماموران میستادن میگفتن راه کربلا بسته است، بعد میگفتن اگه میخوای عبور بکنی باید یه عضو تو بدی. گاهی تو از این حکایت ها اومده، طرف بهش گفتن دست راستتو بیار، دست چپشو آورد، گفت میگم دست راستتو میخوام بندازم، گفت دست راستمو قبلا دادم تو این مسیر، الان آمادم که دست چپ اون برای امام حسین بدم. خب این چرا اینجوریه؟ این استقامت به خاطر اینه که هدف، هدف مقدسیست، من برای اون هدف میایستم، به خلاف کسی که تو زندگی هدف نداره، به خلاف کسی که اگر یه هدفی داره، هدف هدف ارزشمندی نیست، لذا حاضر نیست براش هزینه بکنه. اتفاقا دشمن ها اینجوری هست، وقتی به اصطلاح یه فتنه هم درست میکنن، خیلی زود عرض میشود این آتش فروکش میکنه و انگیزه هاشون رو از دست میدن، چون از همون اول هم که اومدن هدف مشخصی نداشتن. اومدی برای چی؟ هیچی. مثلا اومدیم برای آزادی. برای کدوم آزادی؟ اصلا تو تعریف کن ببینم آزادی یعنی چی؟ یعنی اصلا آزادی رو تو فهمیدی؟ تو که خودت میای آزادی دیگران رو سلب میکنی، هر کسی که با تو مخالف باشه تو سرش میزنی، تو معنای آزادی رو میفهمی؟ تو طرفدار هرج و مرجی. غرضم اینه، تو این آیه شریفه بشارت آمده است که اسلام کره زمین رو خواهد گرفت، بعد میگه ولو کره المشرکون، یعنی شما نگو دشمن زیاده، ولو که مشرکان نخواهند، این اتفاق خواهد
افتاد،
علی رغم میل اونها اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. این بشارت قرآنی است که سید الشهدا این روایت آورده.
بسیار خیلی ممنونیم از حضورتون، یه تنفسی داشته باشید، بخشو ببینید، در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز که بخشو ان شاء الله می‌بینید، با هم دیگه مجدد برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. عیب از ماست که هر سو نمیبینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون، شما بیننده عزیز و نازنین، بیننده یه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. برنامه عصر انتظار رو ملازم فرمایید در خدمتون هستیم. بخش اول برنامه تقدیم نگاه پرمهر و محبت شما ایزان شد. بخش دوم برنامه ان شاء الله با ما همراه باشید. بحث شناخت و معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام هست که ان شاء الله بتونیم کسب کنیم، ان شاء الله بتونیم به دست بیاریم، ان شاء الله بتونیم در زندگیمون ان شاء الله داشته باشیم که خیلی دنیا و آخرت انشالله در ایش نهفته. انشالله در خدمت هستیم. متقابل در خدمت هستیم.
بله متشکرم. عرض می شود که این اشعار زیبایی که پخش شد واقعا دلربایی می کنه از انسان و یک حال و هوای بسیار خوبی رو به دل و جان انسان میده و امیدوارم که عرض کردم اول جلسم که انشالله معرفت بیشتر ما، شناخت بیشتر ما نسبت به اون بزرگوار باعث بشه که واقعا با همه وجودمون به این بزرگوار توجه بکنیم وقت اون توجه باعث خواهد شد که انسان زندگیش همش در مسیر رضای حضرت حق صرف بشه. تا وقتی اون توجه نباشه، صرف این که من فقط مثلا یه اعتقادی دارم، یه ایمانی دارم به حضرت، قبولشون دارم که امام دوازدهم هستن، این کافی نیست. باید اتصال روحی برقرار بشه، باید به گونه‌ای باشه که جان ما گره بخورد به وجود مقدس حضرت. اون وقت مثل عرض کردم، حالا باز این تشبیه رو من خیلی دوست دارم، این زائری که به سوی قبر سیدالشهدا میره، اون شوقی که در وجودش هست به خاطر اتصال روحیه، یعنی چون این روح متصل به سیدالشهدا شده و دیگه تو مسیر اربعین که قرار گرفته، اصلا از دنیا و آنچه در دنیاست بریده و لذا اونجا اصلا دغدغه هیچی نداره، یعنی اصلا خیلی در اندیشه کار خودش نیست. مثلا آقا شما مثلا نگران کارت نیستی، اومدی بلند شدی اومدی چند روز اینجا؟ نه آقا جون، من این چند روز رو گذاشتم برای امام حسین. اصلا دیگه نه به کارش میاندیشه، نه حتی به کسانی که پشت سرش گذاشته از خانواده خودش. یعنی حتی بعضی ها میان اونجا خیلی ارتباط ظاهری هم ندارن با خانه و خانوادهشون، میگه من دیگه خیلی ارتباطی ندارم، اینجا دیگه همه توجه هم به سیدالشهداست. این خیلی مهمه که این روح متصل بشه، ما دنبال این باشیم که این اتفاق انشالله بیفته. تو این روایت نورانی که از سیدالشهدا براتون گفتم، این فرازهای بعدیش یه مقداری انشالله میخواد این اتفاق رو در واقع رقم بزنه. حضرت عرض کردیم تو بخش قبلی، خلاصه عرضمون این شد که امام حسین در این کلام نورانی فرمودن که عرض شود ما 12 امام خواهیم بود، از سلسله امامان 12 نفر خواهند بود، اولیشون امیرالمؤمنینه، آخرین نفرشون هم نهمین نفر از نسل منه که همان قیام کننده است. بعد قیام کننده رو معرفی کردن با این عبارت که او همان کسی است که خدا به وسیله او اسلام رو جهانی خواهد کرد. و گفتیم این یک بشارته، یک خبر خوشه که مؤمنان رو پای مکتب، پای دین، پای علم سیدالشهدا و در مسیر اهل بیت علیهم السلام، در مسیر قرآن و اطرت نگه می‌داره. اگر واقعا کسی به این بشارت توجه داشته باشه، هیچ وقت ناامید نمیشه. یعنی در سخت‌ترین شرایط حاضر نیست که دست از عرض می‌شود که علی و فرزندان علی علیه السلام برداره. من یاد یه روایتی افتادم اینجا بگم بد نیست، از وجود مقدس رسول اکرم این روایت، و جالبه که در کتاب‌های برادران اهل سنت این روایت آمده. خیلی جالبه اینو عزیزان بیننده حفظ بکنن. پیغمبر اکرم به جناب عمار یاسر فرمودن که خب میدونید عمار از یاران رسول الله که بهشون ایمان آورده و خلاصه با همه سختی های دوره رسالت پیغمبر تا آخر با ایشون مونده و بعد از پیغمبر از یاران درجه یک امیرالمؤمنینه. ایشون میمانه تا جنگ صفین و در جنگ صفین به شهادت میرسه. عرض میشود که و سنش هم زیاد بود موقع شهادتش، پیرمردی بود. پیغمبر به عمار فرمود، حالا هنوز داستان مونده تا امیرالمؤمنین بخواد به اصطلاح بیاد و اینها، فرمود عمار من بهت بگم، اگر تمام مردم کره زمین به سمتی رفتن و علی به تنهایی به سوی دیگری رفت، تو دنبال علی برو. اینه بهش میگن معرفت و ماندن پای این معرفت. و عمار همین جوری بود، تا پایان پای رکاب امیرالمؤمنین ماند، تا بالاخره در صفین در رکاب حضرت به شهادت رسید و حضرت گریه کردن در فراغ عمار. خب این عرضم این بود که سید الشهدا میفرمایند تو این روایت، حالا اتفاقا کلام که به اینجا رسید میخوام شاهد این روایت عرض بکنم، امام حسین بعد از اینکه بشارت دادن که اسلام به واسطه او جهانی میشه، فرمودن لهو غیبتون، برای این آقا یک غیبتی هست، یرتد فیها اقوامون، یعنی یک گروهایی در دوره غیبت او بر میگردن، از دین بر میگردن. ما داریم الان کسانی رو، حتما از دان بیننده هم شاید دیدم میشناسن، کسانی که برگشتن، یعنی تا یه مدتی دیندار بودن بعد برگشتن، رفته اصلا کلن گذشته کنار. یا مثلا ممکنه حالا نیمده رسما دین اسلام رو رها بکنه، مثلا بره مسیحی بشه، نه، ولی رفتارهای دینیش تأثیر گذاشته، کنار گذاشته. ما داشتیم کسانی که تو فتنه که قرار گرفتن حجاب گذاشتن کنار، عفت گذاشتن کنار، نماز گذاشتن کنار،
باورا، اعتقادا.
بله
بله بله،
اینجا امام حسین داره جلو جلو خبر میده که سال حضرت 61 هجری به شهادت رسیدن، امام زمان 255 متولد شدن، یه چیز حدود 200 سال تقریبا فاصله است بین امام حسین. وقت اون زمان سید الشهدا فرمودن این آقا که دارم خبرشو بهتون میدم، میگم میاد این کارا رو میکنه، بدونید قبل از قیامش غیبت داره. وقت تو غیبتش فرمودن یه عده ریزش میکنن. آیا این هشدار نیست؟ که حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، یه وقت جزو ریزش ها نباشی، جزو کسانی که جاماندن نباشی. یه وقت مثل بودن در زمان امام حسین، هم یه عده از امام حسین جاموندن. آقا داشت میاد طرف کوفه، وقتی خبر شهادت مسلم اومد دیدن که اوضاع عوض شده، حضرت فرمود هر کس که بر تیزی شمشیرها و ضربه نیزه ها صبوری و استقامت دارد با ما بماند و الا برگردد. یه ده برگشتن. خب حالا آیا من نباید حواسمو جمع کنم؟ واقعا من تو این دوره غیبت با این همه آسیب ها، با این همه فرقه های انحرافی، صداهای شیطانی، نداهای عرض می شود شیطانی که بلند میشه، هر کسی به یه سمتی میخوانه، حزب های مختلف، گروه های مختلف هستن دیگه،
این همون لوای شمشیر و نیزه ها هست که
بله،
به یه نحوه دیگه
من باید حواسم رو جمع بکنم که تو این دوره و خدای نکرده جزو رفوزه شده ها نباشم. باید مراقبت، این مراقبت میخواد، این مواظبت میخواد. این که ما میشینیم اینجا بالای یک ساعت گفتگو میکنیم راجع به حضرت، برای اینکه میگیم به واسطه این کلمات نورانی، از خودمونم که چیزی نمیگیم، به واسطه این روایات میگیم ایمانمون، عقیدمون نسبت به حضرت قوی تر بشه. این بشارت قرآنو که میشنویم که آقا اسلام کره زمینو خواهد گرفت، پس مسلمان وایس پای اسلامه. این که یه چهار نفر شعار انحرافی میدن، شلوغ میکنن، تهمت میزنن، اذیت میکنن، سنگ اندازی میکنن، تو یه وقت کوتاه نیای، تو بمان. مثل نیروهایی که در جهان به عنوان نیروهای مقاومت شناخته میشن، خب اگه اینا عقب نشینی میکردن، اگه حزب الله لبنان میگفتن آقا ما که دیگه سلام رو گشتیم زمین، آقا ما دیگه نیستیم، خب اسرائیل تا لبنان هم پیشرفت کرده بود، اینا که بله اینا میرفتن لبنان هم اشغال میکردن، از این طرف میمدن تا عراق هم میمدن، تا سوریه هم میمدن. اینا همیشه در فکر این بودن که توسعه بدن اشغالگری رو، منتها مقاومت نیروهای مؤمن جلو اونها رو گرفته و اینا محبوس شدن در همون به اصطلاح سرزمینی که از قدیم الایام اونجا رو اشغال کردن و دیگه نتونستن به این اشغالگری در واقع ادامه بدن. این ثمره ایمانه، ثمره باور دینیه که انشاءالله به زودی ثمره بیشترش رو خواهیم دید و اینها برای همیشه محو میشن، نابود میشن. این وعده خداست، خدا وعده داده به مؤمنین که شما پای کار ایمانتون بیستید، پای دینتون بیستید و و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این هم بشارت قرآنه، مثل اون آیه 33 سوره توبه، این آیه 5 سوره قصصه. چقدر این بشارت های قرآنی، وعده های خدا به مؤمنین قوت قلب میده که بمانن. امام حسین فرمود برای او غیبتی است، یه عده ریزش میکنن، اما و یثبت فیها و یثبت علی الدین فیها آخرون، یه عده دیگری ثابت میمانن، استوار میمانن و در واقع از این مسیر بر نمیگردن. فیؤذون، پس اذیت میشن. ببینید اذیت میشن. یعنی امام حسین فرمود حواستون باشه، شما بخوای در مسیر خدا و اهل بیت بمونی اذیت توشه. مثل مسیر شهوات نیست، مسیر شهوات مسیر خوشی هاست، مسیر لذت ها، البته لذت هایی که زود گذر است و تمام میشود، محدود به همین دنیاست. ولی مسیر رفتن با ولی خدا، بالاخره دشمن تو رو آرام نمیگذاره، دشمن میخواد این مسیر رو سد بکنه. ولی امام حسین فرمود که یه عده‌ای میمانن، با اینکه اذیت میشن میمانن، میمانن پای کار دین خدا. یه جایی خوندم این جریان خیلی جالبه برای این استقامت، که حالا یه کسی نگه که خب حالا تکلیف ما چی میشه، ما مثلا خب یه بخشی از عمرمون رو بیراهه رفتیم، اصلا امام زمانی من نمیشناختم، تازه داره به گوشم میخوره. هستن بعضیا با همین برنامه هایی که عرض میشود که این شبکه ارزشمند تهیه میکنه، یا بعضی از شبکه های عرض شود که دینی دیگر، خب میان یه دفعه میشینه میگه ما نفهمیده بودیم، ما یه چیزی به گوشمون خورده بود، نمیدونستیم قصه اینقدر جدیه، ما نمیدونستیم ریشه قرآنی داره. یعنی یه مسلمان بی اطلاع، خبر نداره، میگه خب من یه مسیر رفتم، حالا مثلا حالا چیکار بکنم، من واقعا میخوام با این امام زمان رفیق بشم، ولی هرچی نگاه میکنم به خودم میبینم مثلا نسبتی تناسبی بین من و اون نیست، چجوری باشم؟ من برای اونا میگم. یه آقایی بود در تهران ما، هر شود که ایشون از اون قلدرها و زورگوها و زورگیرهای قدیمی، عرض میشود که یه عمری با همین روش زورگیری و قلدری و عرض میشود که اینها زندگی کرده بود، یه دفعه یه جرقه خلاصه افتاد به قول ما تو زندگیشو، بیدار شد که آقا من چیکار دارم میکنم، آخه بیراه رفتن تا کی، آخه به این ملت مظلوم و بیپناه زور بگی و اینو بگیری و مال اونو ببری و آبروی اونو بریزی، این آخه تا کی میخوام این ادامه بدم. آقا بیدار شد، بیدار شد و عرض میشود که پاشد آمد قم، محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرجع تقلید شیعه، یه چمدانم با خودش آورده بود، اومد خدمت آقا و نوشتن که چمدانو که گذاشت، گفت که آقا من یه عمری بیراهه رفتم، حاصلشم این چمدونه که پر از پوله، ولی خب اینا از راه حرام تهیه شده، از مسیر حلال نیست، از مسیر خدا نیست، از مسیری که امام زمان دوست داره نیست، و من صاحبان اینها را نمیشناسم که بخوام برگردونم، توبه کردم آمدم خدمت شما، گفتم اینا رو بیارم محضر شما، هر جوری شما صلاح میدونید، خلاصه با اینا، بالاخره شما نایب امام زمان هستی و در زمان غیبت وظیفه ما رجوع به عالم دینه، ما باید میرفتیم پیش حضرت، حالا اومدیم پیش شما که نماینده حضرت. خب ایشون هم مرجع عام شیعه بود، یعنی کل شیعه عالم مقلد ایشون بودن. نشستن این فقیه بزرگوار، خدا رحمتشون بده، مرحوم آقای بروجردی، خیلی نوری بودن، گفتن که خیلی خوب باشه، چمدونو بذار برو. برم بله دیگه، خودت میگه از راه حرامه. فرمودن که اون لباسی هم که رو تنته اون لباست هم بیرون بیار، غیر از یه پیراهن و یه شلواری که اجازه داری بپوشی بهت اجازه میدم، لباس روت در بیار بذار روش. آقا کتشو در برد گذاش، عرض شود که با یه پیرن و شلوار خدا حافظتون برو. بعد وقتی رفت یه چند قدمی آقا صداش زدن، فرمودن که خب حالا تو همه این اموال رو دادی چیزی نداری، بیا من از مال حلال این 5000 تومن رو بهت میدم. اون زمان اینو برو باش زندگی بکن، گفت دست شما درد نکن. رفت و این 5000 تومن رو سرمایه قرار داد، یه بالاخره شغل حلال رو اتفاقا برکت کرد، پول حلال برکت کرد و خلاصه خودشو جمع و جور کرد و سری تو سرها بلند کرد و از راه حلال. بعد نوشتن که غیر از اینکه خودش تأمین بود، یه عده زیادی از فقرا و مستمندا رو کمک میکرد. خیلی کسایی از به قول معروف زیر دست این بهره‌مند میشدن از فقرا. بعدش هم یه هیئتی تأسیس کرد و خودش هیئت داری میکرد و عده زیادی تو هیئت میمدن و خودش اداره میکرد هیئت رو، که یکی از وعاظ معروف تهران آقای انصاریان، آقای عاشق حسین انصاریان که خیلی ها میشناسن ایشون، دیدن تصویرشون و صداشون رو دیدن، ایشون میگه من رفیق بودم باش و خودش این قصه رو تعریف کرده، میگه ما با هم رفیق شیشتونگ بودیم، میرفتم تو هیئتش منبر میرفتم براش و ایشون میگه دیگه وقتی خبر داد به من که من مریض شدم و دیگه معلوم نیست از این مریضی نجات پیدا بکنم، شما اگر میتونی یه سر به ما بزن. ایشون میگه من میخواستم روز جمعه برم سراغش آخر هفته، ولی شب جمعه حالش بد میشه و خانوادش که دورش بودن برای من تعریف کردن، من دیگه نرسیدم بهش، ولی خانوادش گفتن اون لحظه آخر کنار بسترش بودیم، گفت کمکم کنید بنشینم. کمکش کردیم نشست، گفت رو کرد به قبله، گفت آقا جان حسین جان من یه عمری بیراهه رفتم ولی توبه کردم به عنایت شما و برگشتم و از مسیر حلال زندگی درست کردم، چقدر به مستمندان کمک کردم، سلس مالم هم گذاشتم که برای جوانایی که میخوان ازدواج بکنن تو صندوق گذاشتم، سلس مالم رو که اجازه داشتم استفاده بکنن و یه عمری بالاخره بخشی از عمرمون اومدیم در خانه شما، برگشتیم به آستان شما و نوکری کردیم، حالا هیچ چی نمیخوام مگر اینکه این لحظه آخر جمال شما رو ببینم و جان بدم. که اطرافیانش میگن ما دیدیم لحظه آخر سلام داد به سید الشهدا، السلام علیکی آبا عبدالله، یه لبخندی زد و جان داد. من میخوام بگم ببینید همین امام حسینی که تو این قصه دستگیری میکنه، تو این جملات نورانی فرمود بدونید این آقایی که من دارم توصیفش میکنم، میگم امام دوازدهم، میاد این کارا رو میکنه، قیام میکنه، ولی بدانید یه غیبتی داره که در دوره غیبتش یه عده ریزش میکنن، یه عده میمانن، اونایی که میمانن اذیت میشن، باید هزینه بدن.
بله.
این پهلوان، این آقایی که قلدر بود، این هزینه داد. آقا تمام اون چی گفت، من تمام اونی که به دست آوردم آوردم اینجا پیش شما، نمیخوام، حالا که فهمیدم اشتباه کردم میگذرم ازش. بعد خدام اونجوری بهش عنایت میکنه،
جبران
بله جبران میکنه. فرمود اذیت میشن و یقال لهم متاع هذا الوعد ان کنتم صادقین، هی سر به سرشون میذارن، میگن این وعده ای که به شما دادن امام زمان میاد، این وعده کیه، کجاست؟ اگر امام زمانی بود تا حالا اومده بود. دقت کردی؟ میگن اونایی که عرض میشود ایمانشون سسته، کدوم امام زمان، 1000 و خورده ساله، هزار نزدیک 1200 ساله، میگن امام زمان میاد، کو دنیا پر از ظلمه، کو پس. در حالی که اونی که ایمان داره میدونه که وعده خدا تخلف درش نیست. پیغمبر اکرم فرمود مسلمونا، اینو هم شیعه نوشته هم سنی، فرمود مسلمونا بهتون بگم اگر از عمر دنیا نمانده باشد مگر یک روز خدا اون روز رو اونقدر طولانی میکنه تا از خاندان من کسی قیام کند و دنیا را پر از عدالت کند. یعنی چی؟ یعنی این که بدونید هر چه هم غیبت طولانی بشه ظهور حضرت قطعی و عدی است. ممکنه در بعضی از مسائل دیگه بدا حاصل بشه، بالاخره کم و زیاد بشه، تغییرات ایجاد بشه، حتی بعضی علائم شاید رخ نده، ولی ظهور حضرت قطعی و حتمی است. این بشارت رسول خداست.
خیلی ممنونیم از سپاسگزارم. یه بخش ببینیم در خدمت هستیم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیز. یه بخش مجدد می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو
خب خیلی ممنون و مجدد خیلی مقدم از توی خدمت بیننده عزیزی که از همین الان در واقع به جمع پیوستن و بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف هستن انشاءالله. ما در خدمتون هستیم. من جا داری که تشکر ویژه هم داشته باشم از دوستان عزیزم، همکاران گرامی و محترم که در واقع این نماینده بسیار زیبا رو هم در بخش اول هم در بخش دوم رو در واقع تقدیم کردن. این بسیار جای تشکر داره که حال هوای اینجا رو، حال هوای دلهامون رو در واقع امام زمانی علیه السلام شد و امیدواریم که خداوند دلهامون هم به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله نوری بفرماید. خب در خدمتتون هستیم با بخش سوم. در خدمت آقای استاد حائری پور عزیز هستیم. انشاءالله با ما همراه باشید. بخش پایانی برنامه انشاءالله اون نقاطی و نکته هایی که در واقع حالا بخش اول بهش اشاره شد، بحث شناخت و معرفت نسبت به امام عصر علیه السلام هست و انشاءالله میشنویم و در خدمتتون هستیم. انشاءالله در خدمتتون هستیم.
بله بسیار خوب. عرض می شود که بله، عرض کردیم تا اینجا هم معرفی شد امام زمان علیه السلام در بیان نورانی حضرت سید الشهدا، و هم این که عرض کردیم خبر دادن از غیبت آن حضرت، فرمودن این آقا غیبت خواهد داشت و هشدار دادن که حواستون باشه در دوره غیبت کسانی از دین یا از رفتار دینی اینها بر میگردن اما یه عده دیگر میمانن، که عرض کردیم خب انشالله امیدواریم که حتما امیدواریم که ما و همه بینندگان عزیز جزء همینایی هستیم که ماندن پای مکتب اهل بیت علیهم السلام. منتها حواسمون جمع باشه، ماندن پای مکتب به این نیست که انسان مثلا شعار بده، فقط بگه آقا مثلا بله خب ما یاد و نام حضرت رو داریم، احیانا تو خونمون تابلو حضرت رو زدیم نگاش میکنیم، هر سرد آل یاسین هم میخونیم، توسل هم داریم، اینا خیلی خوبه، اینا عالیه، اما یه بخشش هم اینه، اگر من واقعا امام زمانی هستم این باید توی همه بخش های زندگی من خودشو نشون بده، یعنی واقعا تو تربیت فرزندم چجوریم، حواسم هست به دختر و پسرم، حواسم هست به شغل و کاسبیم، من اینکه میرم بازار یا کارمند دولتم، به این لقمه‌ای که میارم تو خونه چقدر حواسم هست. اینجا هاست که در واقع اون پای مکتب موندن خودشو نشون میده. بله خب حالا بالاخره همه علاقه داریم، دوست داریم، ارادت داریم، هر کسی هم به یه شکلی ارادت خودشو نشون میده، اما باید مراقب باشیم این محبت و این شوق باید به عمل برسه، مثل اون زائر سید الشهدا که تو بخش قبل مثال زدیم، اون زائر با این پیاده روی به سمت حرم امام حسین داره محبت قلبی خودش رو به نمایش میگذاره، عالم بدونید من حسین رو دوست دارم، دقت کردی؟ این معنیش اینه، من در عمل نشون میدم، ببینید من این گام هایی که برمیدارم به سمت حرم حسین ابن علی، این نشانه اون محبتمه، نشانه اون ایمانمه، محبت و ایمان جاش تو قلبه، شعارش روی زبانه، اما در این گام هایی که برمیدارم به سوی حرم دارم نشون میدم. و البته این کسی که میره به زیارت، خود این زیارت یک تجدید عهد با سید الشهداست، که من که حالا اومدم زیارت، اومدم بهت بگم ما همه جوره پاکار شما هستیم، دینمون، زندگیمون، شغلمون، بچه داریمون، همسرداریمون، همش باید یه جوری باشه که شما میپسندید. ببینید تو زیارت آل یاسین این نکته رو صریحا امام عصر فرمود، این زیارت آل یاسین خیلی زیارت مهمیه. عرض می شود که حالا ما تو بخش قبلی گفتیم اتصال روحی داشته باشیم، یکی از راه ها همین زیارت آل یاسینه، من با زیارت آل یاسین هر روز میتونم با حضرت ارتباط روحی بگیرم، ارتباط مستقیم، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام بر تو، یعنی آقا در محضرش هستیم، سلام خطابی میگیم، نه سلام بر او، نه سلام بر تو، تو غایبی ولی مقابل منی،
حاضر و ناظر بر اعمال ما، بعد
لذا سلامهاش همش خطابیه، السلام علیک یا داعی الله، السلام علیک یا خلیفت الله، السلام علیک حین تصلی و تقنوت، السلام علیک حین ترکع و تسجد، همش داریم با خود آقا حرف میزنیم. بعدم میگیم که در اواخر زیارت میگیم که عرض شود که فالحق ما رضیتموه، حق اون چیزیه که شما میپسندید، والباطل ما اسخطتموه، باطل اون چیزیه که شما خوش ندارید، اون رو نمیپسندید. اصلا ببین کسی که امام زمانیه معیار زندگیش که حق چیه، باطل چیه، خوب چیه، بد چیه، امام زمان و رضایت اوست. من چیکار دارم به دیگران؟ من چیکار دارم که مثلا فرض بفرمایید فلان شخص چجوری میپسنده، الان مد چیه، نمیدونم مثلا، نه اصلا این حرفا نیست. بله اگر کسی دیگری حرفی زد، در صورتی که در مسیر رضایت حضرت ما مخلصش هستیم، حرف او رو اجابت میکنیم، دعوت او رو اجابت میکنیم، مجلسش هم میریم، به اونم لبخند میزنیم، سر سفرش هم میشینیم، ولی اگه به شرط این که در مسیر حضرت باشه. اگه در مسیر حضرت نبود من باش کاری ندارم، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. به همین در واقع با همین ادبیات و منطق است که ما در مقابل زورگویان عالم میستیم. خدا رحمت کنه امام رو، از جمله ای فرمود رضوان خدا و روح بلندشون باد، فرمود اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستن، ما در مقابل تمام دنیای اونها خواهیم ایستاد. این خیلی حرف بزرگیه، اینا برگرفته از روایاته. اگر جهانخواران همشون بخواهند در مقابل دین ما بایستن، تمام هویت ما دین ماست، امام زمان ماست، ما در مقابل تمام دنیای اونها خواهیم ایستاد. یعنی نمیگذاریم به منافعشون برسن، به منافعشون در تمام دنیا ضربه میزنیم. و این چیزی که داره در دنیا داره میبینه، داره اتفاق میفته.
بله بله.
بنابراین میخوام عرض بکنم این خیلی مهمه که وقتی که توی این برنامه هم کلام اهل بیت گفته میشه، هم عزیزان زحمت میکشن این سرودهای زیبا رو پخش میکنن.
بله.
یعنی در واقع کنار این معرفت، اون شور و شوق و حس باطنی و قلبی هم تحریک میشه. باید رهاوردش این باشه پایان برنامه، من به تصمیم‌های نوی تو زندگیم برسم. یعنی اثر این برنامه باید این باشه، از همین امشب من به یه تصمیم جدیدی تو زندگی برسم، بگم امام زمان قربونت برم، من تا حالا تو حواسم تو کسب و کارم نبود، من دعای ندبه میرفتم، ولی خب حواسم نبود که آخه این دعای ندبه اگه بخواد تو زندگی من یه اثری داشته باشه، اثرش بخواد پخش بشه، باید من حواسم باشه، من تو این شغلم نکنه یه وقت خیانتی نسبت به مسلمان اونها توش باشه، یه معامله نابجایی باشه، یه وقت یه وامی نگرم وام ربوی باشه.
بله بله.
یه وقت یه هر شبت قرضی ندم، قرض ربایی باشه، یه معاملهی نباشه، معامله باطلی باشه،
طبعا یه محاسبه، یه حساب کتاب روزانه، یه حتی اول برای خودم داشته باشه.
من اگر من امام زمانی هستم باید حساب کشی بکنم از خودم که واقعا تو مسیر باشم. و خودشون به ما کمک میکنن، عرض کردم توسل پیدا کنیم، همین آل یاسین، توسل روحی، ارتباط قلبی با حضرت پیدا کنیم. روایت رو من تکمیل بکنم تا وقتمون نگذشته. امام حسین در پایان این روایت فرمودن که کسانی که پای این امام زمانشون میمانن، چون فرمود آدما دو دسته میشن، یه عده‌ای میرن خداحافظی میکنن با امامشون، دیگه نیستن بعد از این که بودن، یه عده‌ای میمانن. بعد فرمود اینایی که میمونن اذیت میشن، عذیت، هزینه باید بدن از آبروشون، از جانشون، از مالشون. شهدا چه کردن؟ امام چه کرد؟ شهید قاسم سلیمانی چه کرد؟ این مجاهدانی که الان در صف اول جهاد هستن چه کرد؟
فرزندان و کودکان و نوزادانی که
اینا هزینه دادن، هزینه های سنگینی هم دادن. وقت سید شهدا بشارت داد، فرمود اونایی که صبر میکنن پای علم ولایت، اما آگاه باشید ان الصابر في غيبته على الاذى والتكذيب، اون کسی که، اون کسانی که صبر میکنن بر اذیت ها در زمان غیبت، به منزله المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله، فرمود مثل رزمندگان پای رکاب رسول الله هست. یعنی مثل عمارها، مثل عرض می شود که خیلی از یاران پیغمبر که در صف اول مبارزه بودند، در رکاب رسول خدا، مثل حمزه سید الشهدا، مثل ابوذرها، مثل سلمانها، مثل مقدادها، اینا پای رکاب پیغمبر جنگیدن و ما تو این روزگار آرزو میکنیم که کاش با اونها بودیم، مثل اینکه آرزو میکنیم کاش با یاران سید الشهدا بودیم. یا لیتنا کنا معکم تو زیارت وارث فنفوز فوزا عظیما. اینجا سید الشهدا فرمود شمایی که آرزو داری حواست باشه تو دوره غیبت اگر مراقب باشی که پشت سر ولی خدا حرکت بکنی و از مسیر تقوا خارج نشی، از مسیر دین خدا خارج نشی، امام زمان تو رها نکنی، ولو دوره غیبته. چون بعضی ها فکر میکنن دوره ظهوره که باید بیان پشت سر آقا قرار بگیرن. بله، اون وقت میدان جهادیست و انشالله ما باشیم و بریم در رکاب آقا بجنگیم. بله. اون یه تکلیف خاصه. بله. اما همین الان من و شما وظیفه داریم پای علم ولایت ولی خدا بیستیم. چجوری؟ با رعایت تقوا و دینداری در همه شؤون زندگی. اینو گفتیم توی تیه برنامه، تو کسب و کارمون، تو ازدواجمون، توی ارتباطاتمون با دیگران،
تربیت فرزندان،
بله، تو تربیت فرزند، تو همه، تو اجتماع، تو خانواده، تو ارتباط با جهان خارج، تو تعامل با دشمنان که ما میخواییم استقامت ببرزیم، تو همه این شؤون حواسمون رو جمع بکنیم. سید الشهدا فرمود اگر کسی ماند پای علم ولایت ولی خدا، اجر و پاداشش مثل رزمنده پای رکاب پیغمبر اکرمه. یعنی نباید قصه بخوره که چرا زمان پیغمبر نبود، چرا زمان امام حسین نبود، چرا در رکاب علی علیه السلام نبود، الان تو در رکاب مهدی هستی، منتها در دوره غیبت قرار گرفتی. صف مکتب و دین رو عرض می شود که نگه دار، محکم پای این علم بایست و دشمنان یه وقت نخوان زیر پا تو خالی بکنن، تو دل تو خالی بکنن که رها بکنی این عفت رو، این حیا رو، این حجاب رو، این نماز رو، این تقوا رو، این ولی فقیه رو. عرض می شود که مراقب باش، صف پای دین خدا بیست، اون وقت تو با اون رزمنده پای رکاب پیغمبر شریک هستی و با او از نظر اجر و پاداش طبق گفتار سید الشهدا در واقع مثل او خواهی بود در اجر و پاداش.
روایه سوالی و چند سال پیش یه بزرگوار پرسید از من که الان البته فرمایش شما من خیلی به جوابش رسیدم در واقع، حالا اصلا ذهنم بیرون نمیه هیچ وقت، که سوالشون بود که من چطور میتونم به امام زمان علیه السلام اقتدا کنم، یا اصلا تو نمازش خیلیشون مقید بگمون تو نمازم چجوری میشه به امام زمان علیه السلام اقتدا کرد. حالا فرمایشاتی که شما فرمودید و قاعدتاً یه تلنگری برای ما که ما در واقع تو زندگیمون به امام اصغر و حنا لافدو بتونیم اقتدا کنیم با این چیزایی که شما حضرت علی فرمودید که ما تو زندگی باید خیلی مراقب باشیم.
اتفاقا این تعبیری که فرمودید دقیقاً تو روایت پیغمبر آمده.
بسفر.
پیغمبر اکرم فرمود خوش به حال کسی که عرض شود که قیام کننده اهل بیت مرا درک کند. یعنی برسه به دوره او. بعد فرمود که در حالی که پیش از این که او قیام کند به او اقتدا کرده است، یعنی دنبال او حرکت کرده، حتی منتظر قیامش هم نمونده، تا همون دوره غیبت سعی کرده پشت سر آقا حرکت بکنه. حالا اون دوست عزیز گفتن مثلا من دوست دارم اقتدا بکنم، طبیعتا اقتدای در نماز چون شرایطش اینه که باید امام رو شما مقابل خودت ببینی که اینجا ایستاده و پشت سرش اقتدا بکنی، این باید رعایت بشه. ما از اقتدای به نماز حضرت محرومیم، مگر یه جایی مثلا دیداری با حضرت اتفاق بیفته در محضر شریفش باشیم، و الا به شکل غائبانه نه، طبیعتا امکان این وجود نداره. ولی میتونیم بگیم آقا جون یا صاحب الزمان قربونت برم، من دوست داشتم تو نمازم بهت اقتدا میکردم، حالا من نمیدونم کجای این عالمی که بیام خدمتت، اما تو که منو میبینی، من نمازم و اول وقت میخوانم و آرزوم اینه که نماز اول وقت من با نماز اول وقت شما با هم به سوی خدا بالا بره. اینو میتونم به آقا بگم، بگم آقا جون این نماز من با نماز شما یک جا با هم بره بالا، وقت به هوای نماز شما نماز ناقص من رو هم قبول کنه. این آرزون رو شکرد.
در واقع حالا یه بحث، چون نمازی هم واجبی هست قاعدتا اینو خب با تکلیفیه، این یه بخششه، اما بخش اعظمش همون فرمایشات حضرت عالی که تو تمام حالا بخش‌های دیگه، بحث تربیت، بخش حالا زندگی روزمرمون، یعنی واقعا اگر ما اینو صبح که علی طولی کالا پا میشیم و این که حالا قرار هست کار روزانمون رو شروع کنیم، حالا فرق نمی‌کنه چه آقا چه خانم هم که باشن تو کار خونه، این که به نیت ما اثر واقعاً افتاده، این که همون اقتدا کردنه هست، اگر که باشه قاعدتا ما زندگیمون امام زمانی علیه السلام میشه و ما جزء یاران ان شاء الله محسوب میشه با ان شاء الله خود عزت ان شاء الله از ما ان شاء الله دست یاری ان شاء الله داشته باشه. ما دوستان اگه بفرمایید چقدر زمان داریم، اگر که نه خب ما 4-5 دقیقه زمان داریم، اگر نکات پایانی هم هست که استفاده کنیم از محضرتون.
عرض میشود که من یک هدیه خوبی رو برای عزیزان داشته باشم تو این دقایق پایانی. یکی از علما عرض می شود که آیت الله قرازی کتابی دارن به نام روزنه‌های از عالم غیب. حالا عزیزانی که در کشورهای دیگه هم هستن میتونن از طریق نرم افزارها و بالاخره وسایل ارتباطی که هست ان شاء الله به این کتاب دست پیدا کنن. روزنه‌های از عالم غیب.
بله.
تو این کتاب نوشتن که یکی از علما با مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی مشرف شدن مشهد. اون آقا میگه من یه قصه ای رو از یکی از خادمای امام رضا شنیده بودم به نام آقای بلورساز. ایشون تاجری بود در مشهد، رفتیم پیشش گفتم قصه تو برای آقا تعریف کن. گفت بله من دندانم درد گرفته بود و شدید، گفتم باید جراحی بشه. جراحی کردیم، بعد از جراحی متوجه شدیم که زبان بند اومده، قدرت سخن گفتن از ما گرفته شد، نمیتونم حرف بزنم. به دکتر که گفتیم گفت حالا انشالله خوب میشی، ولی خوب نشدم. دکترهای دیگه رفتم، شهرهای دیگه، گفتن آقا جون اعصاب زبان هنگام عمل جراحی آسیب دیده و این قابل علاج هم نیست، شما دیگه تا آخر عمرت لال هستی. گفت یکی از خوبان تهران به من گفت که آقای بلورساز من یه پیشنهادی دارم، شما بیا جمکران متوسل شو به امام زمان، حالا انشالله که مصلحت خوب میشی، ولی اگر خوبم نشدی بالاخره توسله به حضرت، ضرر نکردی. ایشون میگه من هر هفته میامدم، هفته 37 که آمدم در مسجد جمکران متوسل شده بودم، یه دفعه دیدم که فضا نورانی شد و آقا وارد شدن و یه چند نفرم دورشن و من خواستم از جام حرکت کنم برم طرف آقا، دیدم که پیش خودم گفتم آقا تو میخوای بری که زبان که نداری، چی میخوای بگی؟ خودم بره جلوی حرفی بزنه. میگم همونجا ایستادم متحیر. یه وقتم آقا مسیرشو گردون طرف من، آمد نزدیک من و به من فرمودن سلام کن. منم گفتم السلام علیک یا بقیت الله، سلام دادم به حضرت. همون جدم زبان باز شد، با همین اراده‌ای که حضرت کردن که سلام کن، زبان من باز شد و شفا گرفتم، زبونم برگشت به حالت قبل. این یعنی چی؟ یعنی این که اون اتصال روحی که تو بخش قبلی اشاره کردیم، این اتصال روحی خیلی کار ازش میاد. متوسل بشیم الان تو این مشکلاتی که جهان اسلام دارد، به خصوص غزه مظلوم درگیرش هست، من توصیه میکنم عزیزان نماز استغاثه به امام زمان رو بخوانن. تو مفاتیح هست 2 رکعت نماز مثل نماز صبح، بعد میریم زیر آسمان رو به قبله میایستیم، سلام الله الکامل التام الشامل العام. این دعا رو من ماشه خباز تو مفاتیح آورده، اوائل مفاتیح قبل از مناجات 15 گانه امام سجاد، 15 مناجاته قبل از اون، این نماز رو بخوانیم، توسل پیدا بکنیم که انشالله هم حوائج خودمون هم حوائج عزیزان مسلمین مظلومان عالم انشالله برآورده به خیر بشه. حضرت عنایت بکنن این چیزایی که تو برنامه گفتیم باید اینجوری بشیم، بگیم آقا خودت کمکمون کن. من تنهایی نمیتونم، شما دست منو بگیر. هر روز از حضرت بخیر. این استمداد و استغاثه رو انشالله داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقا، خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم. انشالله همیشه سالم و سلامت در پناه موزان علی سلام باشید و بتونیم که از محضرتون انشالله استفاده بریم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیزم که با ما همراه بودید. امیدوارم که برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه. ما هم در واقع همه ما رو، همه دوستان ما که دست در کاران این برنامه زحمت میکشن که برنامه تقدیم شما بیننده های عزیز بشه، از دعای خودتون انشالله محروم نکنید. ما هم دعا کنید انشالله تا یه عصر دینی دیگه باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. همه شما رو به خدای بنده بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.